سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب پیشاپیش تبریک میگیم عید مبارک مولود صاحب الامرمون رو و امام زمانمون رو که با اون نگاه ابوتی که ایشون امروز برای ما داره و فعال بودنش در صحنه زندگی ما، باور به این حقیقت و توجه کردن به اون ایصال الی المطلوبی که در هر خیری که برای ما پیش میاد دست ایشون و نظر ایشون و توجه ایشون به ما هست، و در هر شری که از او خدای سبحان ما رو حفظ میکنه دست ایشون و نظر ایشون و توجه ایشون رو میبینیم و بایدم ببینیم، یعنی با این نگاه که تو هر عمل صالحی اماممون رو حاضر میبینیم و اونجا به شوق اماممون اقدام به عمل صالح میکنیم و در هر معصیتی که گریزانیم به شوق با این به اصطلاح حال که تنفرمون از بدی، اون به لحاظ پشت کردن به اماممون هست و هر معصیتی رو پشت کردن به امام میبینیم و لذا با تنفر و نفرت بسیار از او گریزانیم، که فطرت فرار از نقص و شوق به کمال در ارتباط با اماممون کاملا باید در زندگی روزمرمون هویدا و آشکار باشد، که تو هر چیزی دست امام و نظر امام رو ببینی. اگر این باور برای انسان در مراقبات روزمرش ایجاد بشود، اون وقت غیبت تا حدودی برداشته می شود و این مراقبت باعث میشه انسان دائما در مرعا و منظر است. اون جایی که معصیت است می بیند که فرار از معصیت رو کردن به امام است. اون جایی هم که عمل صالح است می بیند رو کردن به عمل صالح اون در محضر امام بودن است، جلوی روی امام قرار گرفتن است، دیدن امام است. چون ان ذکر الخير كنتم اوله و اصله و فرعه و مأواه و منتهاه، که همه خیر شما هستید، یا نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر، همه خیرها اصلش ما هستیم، تنه خیریم، تنه درخت خیر، و همچنین شاخ و برگ‌هاش، و من فروعنا کل و برن شاخ و برگاش، و من البر التوحید و الصلات و الصیام روایت می فرماید. اینا همه جزء، یعنی اینا همه به شما مرتبط شدنه. و اعدا اکم اصل و کل شر، یا اعدا اونا اصل و کل شر، دشمنان ما هم تنه هر بدی هستن. و من فروعهم کل و قبیهن و فاحشه، هر بدی و زشتی شاخ و برگ‌های اوناست. بعد میشمرن اونها رو در انتها میفرمایند کذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا، دروغ میگه اون کسی که میگه ما با شما ایم ولیکن به شاخه های دشمنان ما چنگ میزند و آویزان است و به اونها رو کرده. این نگاه که انسان تو عمل صالح امام رو ببیند و بعد تو صالحین هم امام رو بیابد، که صالحین آینه داران امام باشن. ببینید این باید ذکر باشه، این فقط یه بحث معرفتی نیست که آدم بشنوه بگه دانستم، نه، باید ذکر باشد که دائما برای انسان هر روز صبح بلند میشه با خودش اینا رو تکرار کنه که هر عمل صالحی ارتباط با امام است، دیدن امام است. هر صالحی رو که دیدن آینه است که داره امامم رو نشون میده. به هر عمل ناصالحی اگر انسان پوش کنه بهش، این رو کرده به امام، پوش کردن به عمل ناصالح رو کردن به امام است. لذا اونا دشمنان امام هستن، انسان باید با اونا مقابله کن. اگر این نگاه به عنوان ذکر برای انسان، چنانچه نماز پنج وعده انسان باید بخواند، این ذکر رو تو هر لحظه باید داشته باشد، چون هر لحظه انسان یا مشغول عمل صالح است یا در حقیقت مقابل این است، خالی نیست. چرا؟ علتش این است که اون لحظه هم که عمل ندارد سرمایش داره از کفش میره. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. پس اون لحظه هم خالی هم لحظه چیه؟ از دست دادن، خسرانه، و لذا اون هم پشت کردن به نحوی است. حالا گاهی پشت کردن با دشمنی و کینه است، گاهی پشت کردن از روی غفلت است. اونجایی که آدم عملی ندارد پشت کردن غافلانه است، اونجایی که عمل ناصالح دارد پشت کردن نعوذ بالله ممکنه، ممکن است اینم بگیم که باز شامل حالمون نشه، کینه ورزانه باشد اونجا. خب با این نگاه انشالله که این عید مولودی که در پیش داریم یک جذبه عظیمی در ارتباط بیشتر ما با اماممون ایجاد کند، محبت ما رو که به موالاتکم تقبل طاعت المفروزه، طاعت مفروزه با موالات شما قبول، چون حقیقت شما هستید، طاعت مفروزه حقیقت شما هستید، اعتقاد صالح حقیقت شما هستید. لذا این به موالاتکم هر چقدر شدت پیدا کند، انسان توی اون اعتقادش، عملش قوت پیدا کرده. این موالات اساسشه. عمل باید به این بکشاند، اعتقاد باید به این بکشاند. انشاءالله مظهریت این موالات رو امروز و فردا و این چند روز انشاءالله بیشتر از گذشته برامون محقق بکنن. خب در محضر قرآن، بله، در مقابل انسان یا نصرت الهی است یا خذلان است، که خذلان رها شدگی است، که اونجا تو آیه 160 آل عمران بله اونجا مطرح شده. خب در محضر تفسیر المیزان و سوره نساء و آیات سوم به بعد بودیم که رسیدیم به این قوله تعالی ذالک ادنا الا تعولوا، درسته اینجا بودیم یا اونا رو نخوندیم؟ بله، یعنی متن رو اونجا رو نخوندیم، تطبیقشو که کردیم، که یعنی مطالبشو که گفتیم که بله، قول و تعالی مثنا و ثلاث و ربا، که بیانشو اینجا یادمه که اینها رو داشتیم، که چرا مثنا و ثلاث و ربا، که باب مفعل و فعال بر تکرار در حقیقت استوار است. بعد ایشون اونجا میفرماید به لحاظ جمع کل انسان هاست که نف... بله بله میگم اینا رو خوندیم. بله و کذا یدفع به ذالک احتمال ان یکون الواو الا ان الواو. بله خب اون بحث تقریبا تطبیقش تمام شده، چون اون دو تتمه هم الان دیگه چیزی نداره، اون تتمه که کذا یدفع و الا ان الضروره قاضیه، اینا رو مسائلشو گفتیم. بعد قول و تعالی فإن خفتم الا تعدلوا فواحده هم بیانشو کردیم، اینجا هم مرحوم علامه فقط نکتهشو این فرمودن که چرا در حقیقت کسرت نه و رعایت به لحاظ عدالت الا تعدلوا ان خفتم چرا به کار برد، نگفت ان علمو اگر دانستید، چون میفرمایند که علم معمولا به راحتی ایجاد نمیشه اولا، ثانیا تسویل نفس است که علم رو با یه ذره کمی لقش کنه، تا لق شد اون وقت این ساقط میشد. لذا خفتم آورد که خفتم خودش گویاتر میشه تو مسئله و با گرایش های انسان هم سازگار میشه و احتیاط رو هم بیشتر نشون میده. این از این باب. خب بعد می فرماید که او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت ایمانکم، اونجا هم که اگر گفت فواهده، تو واحده هم عدالت لازم است یا نه؟ اگر تو مثنا و ثلاث و ربا عدالت لازم است به لحاظ اون قسم که برای هر کدام هست، در فواهده هم عدالت لازم است. نمیشه انسان اگر یکی بود بگه من دیگه حال چون یکی عدالت لازم، میگه اینجا هم عدالت مون تا مناسب خودش، عدالت در اونها نسبت به علاوه بر اون واحده بودن، عدالت در تعدد رو هم باید میداشت، اینجا عدالت در اون واحده بودنم خودش رعایت حقوق انسانی، رعایت حقوق ایمانی، رعایت حقوق اسلامی، تو هر کدوم از اینها در عدالت لازم است. نمیشه بی اعتنا باشد، بی محبت باشد، بی تفاوت باشد، شرایط عرفی او رو رعایت نکند، مسکن و پوشاک و نمیدونم قضا و اینها رو رعایت نکند، بگه دیگه اینجا عدالت نمیخواد. نه، عدالت اونجا علاوه بر این مرتبه، مرتبه دیگری رو داشت در دو و سه و چهار. اینجا اون کف عدالت که مربوط به یک نفر هست سر جاش محفوظ است. همین نسبت رو وقتی در واحده گفتیم، در ما ملکت ایمانکم هم همین جوره. یعنی عدالت در ما ملکت ایمانکم هم هست، میگه به عنوان انسان ما ملکت ایمانکم هم عدالت لازم است، از حقوق انسانی نمیشه تعدی کرد، نمیشه ظلم کرد. اینجا بگیم که دیگه اینجا عدالت مال انخفتم الله تعدلو فواهده بود، پس تو واحده و یا مملکت ایمانکم دیگه پس عدالت لازم نیست. میگه اون عدالت خاص است در اونجا که بین چند نفر باید علاوه بر حقوق فردیه روابط اون حقوق جمعی هم رعایت بشود. اما حقوق فردیه انسان عدالت طلبی سر جاشه، حتی انسان نسبت به خودش هم باید عدالت رو رعایت بکند که نسبت به قواش و تواناییاش و اینها رو حواسش باشه، نمیشه هر جوری مصرف بکند، هر کاری بکند، چه برسه به اینکه شخص دیگری در کار باشد که رعایت عدالت در اونجا هم لازم است. خب اینم نکته‌ای که در اینجا فرمودند که لذا حتی اگر کسی ملکت ایمانکم چند تا به صلاح اینجور داشت که ملک یمینش چند تا بود، هم اگر از این چند تا هم خاص استفاده بکند، اونجا هم باز اون رابطه رعایت عدالت جمعی لازم است، منتها با حفظ حقوق اون مرتبه. حق قسم در خلاص ملکت ایمانکم نیست، اما حقوق دیگری که در کار هستش که، لذا اونجا هم باید اون رعایت بکنه، چه یک نفر باشد چه چند نفر باشد. رعایت عدالت یک کفی دارد که مربوط به یک نفر است، یک سقفی دارد که وقتی اجتماع هم می شود، جمع می شود، باید اون رعایت بکنه. بالاخره اوغلایی خوف دیگه، شکی که آدم هیچ مثلا تو هر جایی باشه اعتنا گفتن بهش نکنید، بالاخره یه مرتبه شک رو ممکنه تو هر جایی ایجاد بشه، او رو نمیگن. قاعدتا معمولا تو این مسائل 50% به بالا رو میگن، به اصطلاح 50% به بالا اون اطلاق خوفی میشود که همون ظنی که در جاهای دیگری گفته شده. خب و دنبالش می‌فرماید و من هنا یظهر ان لیس المراد التحزیز علی الاما، اینجور نیستش که اگر گفت به اما راضی بشوید و به اینجا در حقیقت کشان در نهایت به تجویز ظلم و تعدی علیهن، قطعا نمیخواد بگه اینجا دیگه عدالت نمیخواد، هر ظلمی خواستید بکنید، چون اینها ملک یمینن. بل لما لم یشرع القسم فیهن، لم یشرع القسم، چون در اینجا تشریع قسم نشده، مقصودش در این بودش، مقصود این است، لم یشرع القسم فیهن فامر العدل فیهن اسهل، چون قسم ندارد رعایت عدل اینجا راحت تر است، نه اینکه عدالت لازم نیست، چون حقوق کمتری در کار است، رعایت عدالت راحت تر است. و لحاظ نکته به اینها کان المراد به ذکر ملک الیمین الاکتفا به اتخاذهن و اتیانهن به ملک الیمین، که اونجا ملک یمین ازدواج و نکاح نمیخواد، دون نکاحهن به ما یبلغ العدد او یکسر علیه، یا عدد در چارتا باشد او یکسر علیه فإن یا بیشتر فإن مسئلت نکاههن احکام خودشو دارد در اونجا هم که سیتعرض لها فی ما سیجی در آیه 25 اینجا احکام ملک یمین خواهد آمد در همین سوره چند آیه بعد احکام ملک یمین در آیه و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. منتها ملک یمین یه موقع همین این است که ملک یمین خود انسان است، یه موقع هستش که نه، ملک یمین دیگری است، اجازه ازدواجش رو به من میدهد که اونجا در حقیقت نکاح میشود. اونجایی که در حقیقت ملک یمین دیگری میشود اونجا تو همونجا هم دارد که انین که المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، که بعدم دارد که اونجا انکهو هم در رابطه با فتیات به کار رفته در تو ملک یمین در جایی که دیگه ملک خود انسان نیست اونجا. بله تو آیه وقتی که میگه که ملک یمین اگر نبود مثلا از واحد نبود ملک یمین، اینجا این از این ترتبی که آمده، یعنی حتی از به اصطلاح اون واحده، این مسئله چون تو واحده هم قسم هست، حتی اگه یک نفره حق قسم هست، اما این ملک یمین از او مرتبهش پایین تر است رعایتش، لذا همین است که حق قسم برداشته شده. اون وقت روایات این رو بیان می کند، یعنی تأخر در اینجا که مرتبه آمده، منطور روایت می فرماید که این تأخرش جهتش چی هستش. تأخر اینجا به ما می فهموند که یه مرتبه از او ساده تر است، اما علتش چیه ساده تر است تو روایات بیان می شود. ذالک ادنا الله تعالی، این بیانی که در اینجا کردیم که شما خلاصه توی رعایت این اکتفای به یک همسری کردن و یا اون به اصطلاح ملک یمین رو کفایت کردن، میگه اینو که گفتیم ذالک ادنا، این برای شما سزاوارتر است، نزدیکتر است ان لا تعالی، تا منحرف نشوید، تا لا تجور و تعالی در اینجا ای لا تجورو، در مقابل اون انخفتم الا تعدلو که بود اونجا، الا تعدلو همین لا تعالو در اینجاست. اینجا بسلا این لا تعالو رو از دو ریشه نقل کردن، گاهی اجوف واوی گرفتن، گاهی اجوف یایی گرفتن. اونجایی که اجوف واوی باشد همین تعالو تجوروست، اونجایی که اجوف یایی گرفتن ایله آئله است، که آئله وقتی آئله می شود میگه شما این براتون از اون آئله مندی که براتون سخت است و قدرت رو ندارید راحت تر است، ولی اینجا میگن الله تعالی الله تجرو رو به صورت با توجه به سیاق آیه از اجوف واوی باشد بهتر است. ذالک ادنا الله تعالی، الاول هو المیل، که همون جور است که از طریق خارج شدن، ای هاذه طریقه الا ما شرعت اقرب من ان لا تمیلوا عن العد، که همون تجورو میشه، ولا تتعدوا علیهن فی حقوقهن و ربما قیل ان الاول بمعنى الثقل. این ثقل در حقیقت گاهی همون ایله که سنگین شدن خانوار است و شامل می شود. ممکنه خلاصه اون رو کسی بگه که دیگه ریشش از اولا نیست، بلکه از ایلر اجوف یایی باشد و هو بعید لفظن و معنان، که با اینجا سازگار نیست. و فی ذکر هاذه الجمله التی تتزمن، این قاعده آخر کار قاعده رو داره میگه، این جمله که ذالک ادنا الله تعالی قاعده ای رو بیان میکند که التی تتزمن و حکمت التشریع دلالتا علی ان اساس التشریع فی احکام النکاح علی القسط و نفی الاول و الاجهاف فی الحقوق. اساس به اصطلاح تشریع در احکام نکاح بر پایه عدل است، یعنی تو تمام احکام شما اینو بدوانید، ساری بدانید، زمینه نکاح است، یعنی این یه اصل در کنار اصول نیست، بلکه اصل حاکم است. اگر اصل حاکم دیدید او وقت تو هر قاعده ایش هر کاریش، چون زندگی گاهی عادت می شود و این عادت خستگی ممکنه گاهی بیاره و زمینه ظلم و جور ممکنه به لحاظ اینکه گاهی خانوم ها و بچه ها تو زندگی هم ضعیفتر ممکنه باشن، مرد ممکن است در اینجا به زورگویی و جور مبتلا بشود، یا گاهی هم اون طرف باشد ممکنه زن در حقیقت جوری بر مرد ایجاد کند، در این حال اساس نکاح رو که یه زندگی اجتماعی اولیست که یه خانواده ایست که داره سلول اجتماع رو شکل میده، اساسش رو بر عدالت گذاشته که اگر تو خانه عدل رعایت شد، جور محقق نشد، اون موقع این تربیت در این خانه سرایت به بیرونم که میکند، این سرایت عدل است و مقابله با جور است. پس باید عدالت رو از کجا شروع کنیم؟ از همون مبدئیت نکاح، از همون ابتدای نکاح تا تشکیل خانواده، تا در تحقق خانواده با فرزندان، تا تربیت خانوادگی، تا ادامه زندگی، تا حتی پیری و کهنسالی، همه اینها توش عدالت و رعایت عدم جور لازم است. این تعبیر ایشون ببین چقدر زیباست. پس التي تتزمن، این آیه قسمت آیه ذالک ادنا ان لا تعولوا، یک به اصطلاح چی استفاده شد؟ قاعده. یعنی فقط یه قید نیست برای یه حکم خاص، بلکه تعلیل کرد کل مسئله نکاح رو. خیلی زیباست، تعلیل کرد کل مسئله نکاح رو، از جمله این احکام رو، از جمله رعایت این که چند تا چرا برای هر کسی امکان پذیر نیست، باید به واحده در حقیقت یا ملک یمین در حقیقت قناعت بکنند، مال این است که ادنا الا تعولو، ذالک ادنا الا تعولو، این جور محقق نشود. و وقت اگر اینجوری شد زندگی بر پایه عدالت، اون وقت این میشه اون سقف متعالی، با اینکه خود عدالت هم یک کف دارد که از اون نمیشه کمتر شد، اما سقفش حد ندارد که مراتب عدالت امکان پذیر است. چون عدالت وقتی شد این کف تعالی به سقف تعالی، به سمت سقف تعالی که دیگه ایثار است، از خودگذشتگی است، که خانواده اساسش در اجتماع بر اساس ایثار است، بر اساس، نه بر اساس رعایت عدل. رعایت عدل کف کار است برای این شروع زندگی و قانونمندی برای وقت دعوا که چجوری حکم بشود، کی باید چه مرز قرمزی رو رعایت کند. اما این در حقیقت دلیل نمیشه که انسان بخواد چیکار بکنه، اون سقفش رو رعایت عدالت قرار بدهد، بلکه اون سقفش تعالی است، ایثار است، که عمده خانواده ها بر این اساس شکل میگیرد. بله، ببینید عدالت وقتی که هر چیز رو در جای خودش قرار دادن، نه تساوی، تساوی که نیست که، عدالت تساوی نیست، هر چیزی در جای خودش. معلوم حکمت رو هم بیان کردن که اینجا نسل محفوظ میماند، اما یعنی بالاخره این خانوم معلومه که اگر حملی براش صورت میگیرد نسلش معلوم است که از کیست، اما اگر خانومی با چند نفر ارتباط داشته باشد، خب این معلوم نمیشه نسل از کیست. طرف مثلا مادر معلوم است، اما طرف پدر معلوم نیست، و لذا تمام احکامی که برای رعایت پدر نسبت به فرزند وارد شده، هیچ کدوم از اینا به عهده نمیگیرن. اون وقت چی میشه اینجا؟ به ضرر کی میشه؟ به ضرر نسل و نوع می شود، و چون به ضرر نسل و نوع هستش این مسئله رعایت شده. اما در اونجا اینجور نیست، در اونجا رعایت نسل و نوع شده، لذا اگر به اصطلاح چند همسرم داشته باشد، به اصطلاح مرد چند همسر داشته باشد، هر کدام از اینها که حملی صورت بگیرد، تمام تکالیف به عهده مرد برای اون به اصطلاح ارث برای نفقه برای همینا محفوظ سر جاش هست، اما در اونجا نیست و لذا جامعه به هرج و مرج میفته، دوچار ابتلاعات میشه. منتها البته این حکمت هست دیگه، کسی نگه اگر علت هست پس یه جایی که یه زنی ثروتمند است خودش از عهده مثلا کفالت بچه برمیاد مشکلی، چون یکیش بحث مالیشه، خود بحث عاطفیش هم که این به کی ملحق است، بحث اجتماعی و سیاسیش هم که این به کی ملحق، همه اینا به دنبال مسئله در کار هست که ممکن است این حکمت در جاهایی حتی نزدیک به تعبیر علت شده باشد، تا حدودی نزدیک به تعبیر علت هم شده باشه، یعنی استفاده علت شده باشه، اصلا بعضی هم ملاک استفاده بکنن و منات بگیرن این رو، لذا قابل سرایت باشد که علت رو اگر شد تو عمم و تو خصص، چون علت اگر شد اون موقع میتونه مسائل دیگر رو هم با این در حقیقت نگاه کرد و تعمیم و تخصیص زد. خب تا اینجا به اصطلاح این آیه شریفه قبل رو تمام کردیم، اما تمام نشد بحث. علتش این است که ایشون بعد از به اصطلاح یکی دو تا آیه دیگری که تفسیر میکنن وارد بحث تفصیلی مسئله میشن که عرض کردیم ما بحث تفصیلیشو کردیم، حالا تا برسیم به اونجا ببینیم آیا اجمالا یه بحثی بکنیم عبور کنیم به ارجاع بدیم به اون قبل یا نه فقط ارجاع بدیم. تو ادامه آیه دیگری میفهم و آتو النساء صدقاتهن نحله، که در این آیه شریف که آت النساء صدقاتهن نحله میفرماید فان تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، این که باید مهریه زنان حتما داده شود. آت النساء صدقاتهن نحلتن، یعنی اون جایی که انسان باید مثل یه مال بدون عوضی بدهد به لحاظ ابتدایی. تعبیری که مرحوم علامه میکند این است که النهله یل عطیه من غیر مسامنه، عطیه ایست که ثمنی در مقابلش گرفته نمیشه. اما تو بحث صدقاتهنه بیان این است که بالاخره زن در مقابل این مهریه‌ای که قرار میدهد بالاخره اون بوز و اون اسمت خودش رو که تو این رابطه حلال میشود برای مرد، این مقابل اون مهر قرار داده می شود. این رو در بعضی به اصطلاح هم روایات ذکر می شود هم توی برداشت ها در تفسیر آمده، ولی در این حال قرآن به صراحت می فرماید آتو النساء صدقاتهن نحلتن، یعنی بدون اینکه ثمنی در مقابلش، یه هدیه ایست برای زن که باید داده شود. منتها وقتی که این باعث می شد که مرد تصرف در این مهریه رو برای خودش ابتداعا جایز می دانست و اونجا آمد که نه این ملک زن است حقیقتا، مربوط به زن است حقیقتا، به طوری نهی شدت گرفت که اینها فکر کردن که در اون مال اصلا امکان تصرف نیست حتی با رضایت زن، یعنی حتی اگه راضی هم باشه نمیشه. آیه دنبالش این رو بیان میکند که فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، اگر اون طیب خاطر داشتن اینها راضی بودن از این که مرد تصرف بکند، نه با زور شمشیر رو بذاره بیخ گلوش بگه راضی هستی یا نه، یا فشار روحی ایجاد کند بگه راضی میشی یا نه، یا در حقیقت تحت یه مسائل دیگری که بلدن هر کدام جوری بکند که این مجبور به رضایت، نه فان تبنا عن شیء، اگر با طیب خاطر این راضی شد نه با فشار و سختی و با در حقیقت بگه اب نداره جونم آزاد بشه جونم نجات پیدا کنه تو این مال تو اینجوری نه دیگه، فان تبنا عن شیء لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. اینم تعبیر فکلوه، کلوه مقصود خوردن نیست، چون ممکنه ملکی باشد مالی باشد، خوردن مقصود اون اعظم تصرف است، اصلش تصرفه، یعنی تصرف، فکلوه یعنی تصرف، تصرف کنید در او، اونم به نحو چی؟ هنیئا مریئا، که هنیئا در اون جایی که طعام است وقتی که گوارا باشد، هم طعام گوارا باشد هم برای معده خوب پذیرش داشته باشد میگن هنی، طعام هنی. منتها هنی هم برای طعام به کار برده میشود، هم برای شراب یعنی آب و نوشیدنی. منتها وقتی مریعن آمد دیگه مریعن بر اون نوشیدنی گوارا و هنیعن برای اون طعام گوارا، که حالا اینو معنا میکنن. خب و آت و نسا صدقاتهن نهلتن از صدقه به ضم الدال و فتحه ها، هم صدقه هم صدقه و فتح و صداق هو المهر، هر سه به کار رفته به عنوان مهر در اینجا. مشهور همون صدقاتهن است در اینجا. و نهله هی العطیه من غیر مسامنه، در مقابل ثمنی نباشد. و فی اضافت صدقات الا ضمیر هنه، که در اینجا هنه که صدقات هنه که آمده، دلالتون، اینم خیلی استفاده خوبی است، دلالتون الا ان الحکمه به وجوب الایتاء مهریه مبنی على المتداول بین الناس فی سنن الازدواج. یعنی اسلام که آمد این رو تشریع نکرد، اسلام امضا کرد. این بوده یه امری دائر مدار همه ادیان گذشته، مردم سننشون ما این بوده که مهریه داشتن. لذا اسلام هم که آمده چون هنه آمده، یعنی به همه زنها، یعنی معلومه که اطلاق پیدا می کند. لذا من تخصیص شیء من المال اوش ای شیء له قیمتن، هر چیزی که قیمت دارد یا مال باشد یا چیزی که قیمت داشته باشد، مهرن لهنه، برای اینها به عنوان مهر باشد. که این در حقیقت چی هستش؟ بین همه مردم بوده، اسلام هم امضایی نه تأسیسی با این برخورد کرده است. که انه یقابل به البوز مقابل سمن المبی، که انه اون بوز و اون نکاح و اون در حقیقت اسمت زن در مقابل این قرار میگیرد. که انه آورد تا اون نهلتن چی نشه؟ خدشدار نشه که به غیر مسامن است. که انه آورد مثل این میماند. بله. فا این المتداول بین الناس ان یکون طالب الدائی للازدواج هو الرجل، مرد خواستگار است و جلو میاد، لذا طالب اوست. چون طالب است در قبال این طلبی که دارد که زن میتواند قبول کند، مهریه ای رو به عنوان هدیه قرار میدهد تا طلب و قبول او رو تسهیل بکند. فی بر الا ما سیاتی فی البحث العلمی تالی که خواهد آمد. و هو الخطبه، این خواستگاری است، خطبه خواستگاری. کما ان المشتری یذهب به ثمن، مشتری پولو میبره تا متاع رو بخرد. اونجا این موقع انه، اینا رو تعبیر به چی هستش؟ که انه، خیلی تعبیر رو با دقت به کار میبرد که این مثل این میموند که تو بی اون کارو میکنن، اینجا هم این با طلبش در حقیقت رفته هدیه ای رو قرار میدهد. کما ان المشتری یذهب بالثمن الى البائع لیاخذ سلعته و کیف کان ففی الآیه امضاء هذه العاده الجاریه عند الناس، این امضایی فقط. و لعل امکان توهم عدم جواز تصرف زوج فی المهر، چون اون مهریه رو ممکن بود توهم عدم جواز تصرف داشته باشن، حتی به رضا من از زوجه، حتی اگر زوجه راضی باشد، هو الموجب للاتیان به شرط فی قولی فان تبن لکم ان شیء منه نفسا فکل، اگر کسی شخصی نفسی بر این راضی بود، فکلوه هنیئا مریئا مع ما فی اشتراط الاکل به طیب النفس، حتما راضی باشد نزور باشد. من تأکید الجملت السابقت المشتملت على الحکم و دلاله على ان الحکم وضعیون لا تکلیفیون، این حکم تکلیفی نیست، بلکه حکم چی هستش؟ وضعی هستش. که این حکم وضعی، اگر حکم وضعی رعایت نشود، غیر از این در حکم تکلیفی چی هستش؟ اون به اصطلاح اگر کسی رعایت نکرد مهریه رو خورد، اونجا ممکنه حکم تکلیفی اگر بود چی میشد؟ عقد باطل میشد. اما اینجا چی هستش؟ اینجا حکم حرام میشد. اما اینجا چی؟ اگه مهر رو نخواد بده، عقد چی میشه؟ حکم وضعیه، حکم بطلان عقد رو به دنبال دارد. دلاله انو ان الحکم وضعیون لا تکلیفیون. خب اینم در بحثی که در اینجا گذشت، که
والحناء و سهولت الحزم و قبول التب. دو خصوصیت داره، یکی سهل الحزم باشد، یکی تب بپذیرد، قبولش براش راحت باشد. و یستعمل فی الطعام و المریء من الری و هو فی الشراب کالحنیء. خب حنی و مریء صفت مشبه هم هستن، هر دو شدت اون به اصطلاح گوارایی رو میرساند. الا معما فی اشتباه کالحنیء و اذا قیل حنیئا مریئا اختص الحناء بالطعام و الری بالشراب. بعد دنبال این آیه شریفه آیه بعدی میاد، چون اینا رو ایشون داره اینجا به اختصار میگه تا بعدا تفصیل مسئله رو تو بحث در حقیقت موضوعی داشته باشد. خب بله، وقتی که مهریه رو میبرن، یعنی اینجا باید خانمو سر صدا میکردم، حالا بالاخره شما به نمایندگی بالاخره حرفشون رو زدید. یعنی مهریه دادن باید داده بشود و در توان باشد، لذا الان هم بعضی از قانونها رو دارن تصویب میکنن که اگر بیش از اون بود، اگر زن ادعا کرد و بیش از به حد متعارفی بود که جامعه باشد، منصرف بشه به همون مقدار. دارن یه همچی قانون، نمیدونم تصویبم شد، ظاهرا تصویب شدش که از حد قانون منصرف شه به اون مقدار، لذا هر کسی هر تعداد دلش خواست. خب وقتی اونجوری شد، بله، کی داده کی گرفته میشه، بگه من تاریخ تولدم مثلا، حالا به شمسی قمری بگن یا به میلادی بگن، مثلا بگه 2000 رو مثلا چند میلادی، بستگی داره آدم نفعش کدام باشه دیگه. بعد اگر کسی عدد خلاصه ماه و سالم اضافه کند، یعنی بگه در خلاصه اینا رو هم اضافه کنیم ببین چقدر میشه دیگه. این نگاهی که مسابقه در مهریه شده، این اینقدر متعارف نبوده سابق از این و یه نگاه غیر دادنی شده، این به عنوان یک به اصطلاح اهرم فشار تلقی شده که چون میدونن این نمیتونه بده معمولا، خب میگن اینو چیکارش میکنیم، اینو با ترس از زندان و گرفتن باعث بشه که خب الان اندل مطالبه و اندل استطاعه هم تقریبا اغلب مینویسن اندل مطالبه. وقتی اندل مطالبه شد، اینم که خب یه دفعه 1500 تا سکه، نمیدونم 2000 تا سکه، خب نداره که بده، کی پیدا میشه الان سکه الان نمیدونم چند هزار تومنه، خلاصه یعنی چند میلیون تومنه، ببخشید چند هزار تومنه، نه چند تومنه، چند هزار اینا دیگه گذشته، چند میلیون تومنه. بعد ببین چند میلیارد میشه اینجوری، اگر 2000 رو ضرب در مثلا 70000 هم بکنید، ببین خلاصه 70000 میشه 14، بعد اون 14 4 تا و 3 تا 7 تا خلاصه 0 میشه 70 میلیارد تومان، درسته؟ 70 میلیون، آره 7 تا 0 داره، 7 تا 0 داره، 2000 تا هم 3 تا دارد، میشه در حقیقت چند تا؟ 10 تا 0 میشه 140 میلیارد تومان، 140. حالا ممکنه کمی بعضی هم داشته باشن، ممکنه من و شما داشته باشیم، ولی بقیه که ندارن این 140 میلیارد تومان رو یک جا بدن که باید قسطی بدن. خب حالا عرض ما این، بله، حکم امضایی رو شر میتونه تر، نه ما، یعنی حکم امضایی مثل حکم به اصطلاح تشریعی مولوی که تأسیسی باشه است اصلش، وقتی امضا شد، امضا به این نیستش که هر چی تغییر کرد اونم تغییر کند، یعنی یه موقع ممکنه که اون زمانی که شرع این رو قبول کرد، درسته؟ این شرع قبول کرد، بعد بگن این تغییر کرد توی نظام عرفی، مثلا ربا نبود، بعدن ربا اضافه شد تو حکم مثلا عرفی، مردم پذیرفتن ربا رو، آیا چون حکم در اون بیع به اسطلاح قرض الحسنه و یا مثلا اینها بوده، الان هم ربا آمده، چون مردم تغییر کردن و این امضایی بوده، تو اینم شرایط میکنن، میگه نه حکم جدا میخواد، امضا اینجور نیستش که هرچی عرف باشه امضا بشه، لذا مطابقت باید داشته باشد با اون چی؟ با اون چیزی که دین بیان کرده، و الا نه، اگر امضا نمیشد ما حق نداشتیم، اگر امضا نبود اونجا هم تبعیت داشته باشیم. امضا هم خودش چی میخواد؟ بالاخره تایید میخواد. بله؟ خب از باب ولایی همون میشه امضا دیگه. میگم یعنی ولایت دیگه، یعنی ولی این کارو بکنه. عرض کردم اگر ولی این کارو بخواد بکند، ولی تو دایره دین میکنه دیگه، نه تو دایره غیر دین، که بعد اگر تو دین استفاده شد ازش که اینجا میتونه این کارو بکند، یا به جهات مصلحتی موقتا او دست او ولایت در اون حیطه‌ای که برای ولی بازه. البته خب این آیه شریفه ولا تؤتوا السفهاء دیگه ظاهرا وارد شدنش خوب بود اینجا، ولی کن چون دنباله بحث خوبی هم هست، اینا رو اگه زودتر انجام بدیم به اون چند تا بحثی که ایشون داره میرسیم، که حالا ببینیم تا چیکار کنیم. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.